کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی، جانباختگان اخیر و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 24 ماه نوامبر 2019 برابر با 3 آذر ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه گفتگوی داریم با جناب معارفی پور، حسن معارفی پور، که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنن. اول ترانه ای از رعنا منصور، لحظه پیروزی، با هم میشنویم.
برای لمس پیروزی میشه از نو روایت شد، میشه از زخم تاریکی به دست عشق راحت شد. تن خونه پر از زخمه، پر از فریاد خاموشی، تموم شهر و بلعیده یه گردابه فراموشی. برخورده به جام جم تلسم شه زهاکه، پر از خون دل رستم که سهراب زیر خاکه. درفش کاویان گم شد، همه آهنگرا خسته، کجا مونده روایت گرد که دست قصه رو بسته. ما فرزند کنار آب و آینه، توی زندون نمیمونیم، ته این قصه شیرینه. برسه نور و مهر و جان، باور کنیم از سر که ما هستیم و بسیاریم، ما با گوش تن حاکیم تو تاریخ دل دنیا، یه شیرین و یه فرهاد تو جون هر کدوم ما. یه رودابه که میرقصه تو کولاک زمستونی، که خورشید و روی شالش خبر کرده به مهمونی، هر آدم مثل آوازه تنی از نی به دست یار، نیستانی که ایرانه خداوندا کنار آب و آینه، توی زندون نمیمونیم، ته این قصه شیرینه. رسم نور و مهر و جان زن و آواز میسازیم برای شادی ایران، به هر بیداد میتازیم.
شنوندگان عزیز، همچون که خدمتتون اعلام کردم، مهمان عزیز ما امروز جناب حسن معرفی پور هستند. درود بر شما.
درود بر شما.
جناب معرفی پور، از اونجایی که شما فکر میکنم از بچه های هستین که تقریبا بعد از انقلاب به دنیا اومدید، و من دقیقا سن شما رو نمیدونم ولی حدس میزنم خیلی چیزها رو از قبل ندیدید، الان با این شرایط فعلی که در ایران هستش و رژیم میدونه که مردم به سطوع اومدن از همه نظر بعد از 40 سال، چرا یک شبه این کار انجام میده، پنج شنبه شب یهو بنزین رو بالا میبره، کشوری که نفت و گاز داره، و بعدم از اون طرف خودشون اشرار اراذل اوباش دولتی رو مردم دیدن، ویدیوهاش پخش شده، اینا رو میفرسته و اموال مردم رو اینها خراب میکنن. خوشبختانه با اینکه اینترنت بسته شده، ولی ما تونستیم ویدیوهایی ببینیم که گفتن نیروهای انتظامی بودن، رفتن زدن ماشینا رو داغون کردن، شیشه هاشو شکستن، در خونه ها رو شکستن، در آپارتمان ها رو، خلاصه تا اونجا که تونستن به اموال مردم خسارت وارد کردن که اینها رو به گردن مردم بندازن، بگن مثلا دشمنان ایران اومدن این کارو کردن. یعنی مردم خودشون احساس ندارن، چشم ندارن، گوش ندارن، نمیبینن که چه میگذره در این کشور. نظر شما چیه؟ چون خیلی ها سوال میکنن که چی میشه. من حالا از شما سوال میکنم که چرا به این صورت هستش و شما چشمنداز رو چی میبینید؟ چرا رژیم این کارا رو میکنه؟ البته اگر در مورد خودتونم یک کوتاه صحبت کنی که چی شد شما ایران ترک کردید، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، من 33 سالمه، من بعد از انقلاب به دنیا اومدم و از دوره خیلی دوره زود، از دوران نوجوانی و با سیاست قاطی شدم، چون سیاست به زندگی اجتماعی همه انسان‌ها توی ایران تحمیل میشه. باید آدم مخالف این رژیم باشه یا باید با این رژیم همراهی کنه، در این صورت رای سومی وجود نداره. به همین خاطر من از همون دوران نوجوانی خیلی سریع وارد دنیای سیاست شدم، و به خاطر فضایی که توی کردستان ایران حاکم بود به جریانات کمونیستی و سوسیالیستی که تو کردستان ایران حضور داشتن سمپات پیدا کردم، و بعد از مدتی هم از این جریان کامل حزب کمونیست ایران جدا شدم. و اونجایی که به اعتراضات اخیر برمیگرده، این اعتراضات و این تصمیماتی که رژیم میگیرن، تصمیماتی که رژیم گرفته در مورد بالا بردن 300% نرخ بنزین تو ایران، این نشون میده که رژیم ایران به طور واقعی در یک بنبست سیاسی اقتصادی و بنبست اینو ناچار میکنه که دست به آزمون خطا بزنه. یعنی رژیم ایران، فروش نفت تو ایران به تقریبا به صفر رسیده و رژیم نمیتونه نفت صادر کنه. از طرف دیگه هم میخواد برای ادامه سیاست های ملیتاریستی و امپریالیستی منطقه خودش برای نگه داشتن سپاه قدس در کشورهای مختلف خاورمیانه در سوریه و عراق و برای اینکه بتونه مناطقی که در طول سالهای اخیر فتح کرده رو از دست نده نیازمند پوله تا بتونه نیروهاش اونجا نگه داره. برای همین رژیم تعرض به سفره مردم و طبقات پایین جامعه رو به عنوان راهکار در نظر میگیره، چون ما توی دورهای در تاریخ سرمایه‌داری همیشه با بحران‌های مختلفی روبرو هستیم و این بحران‌ها حاکمان رو ناچار میکنه که دست به سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های ریاضتی بزنن. این ریاضت‌کشی اقتصادی توی ایران نمیتونه پاسخ بده، چون مردم دیگه کاردشون مستخون رسیده و مردم چیزی برای از دست دادن ندارن. طبقات پایین جامعه بالای 70% مردم ایران زیر خط فقر هستن. خط فقر الان تو ایران از 6 میلیون تومن هم گذشته، یعنی اگه کارگرها حتی به جای 1,500,000 1,700,000 2,000,000 3,000,000 حقوق در ماه 6 میلیون هم بگیرن و 6 ماه سال بیکار هم نباشن و کل سال هم کار کنن، کارگرها چیزی ندارن که باش بتونن زندگی کنن، بعضی هم زیر خط فقر. برای همین تو این وضعیت ما میبینیم که رژیم به شیوه جنون‌آمیز مجدداً به سفره مردم تعرض میکنه و میخواد از این طریق پول و هزینه های نظامی خودش رو توی هزینه های گسترش تروریسم اسلامی خودش توی منطقه خاورمیانه رو تضمین کنه تا بتونه قدرت خودش رو توی این منطقه نگه داره. بحران های اقتصادی که این رژیم پشت سر گذاشته رژیم رو به زانو در آورده و رژیم میخواد مردم و طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه رو به زانو در بیاره تا بتونه بحران های خودش رو جبران کنه. تو این وضعیت که ما میبینیم شورش‌های اجتماعی در سطح وسیع شکل میگیرن، یعنی این تصمیم ناگهانی رژیم اوج بن‌بست سیاسی و اقتصادی نظام نشون میده. این نظام دیگه راهی نداره، یعنی مردم هم با دقت کامل به این در سطح وسیع به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی ایران دیگه نمیتونه با شعارهای مثل انتخابات بعدی، اصلاحات، اصلاح میکنیم، نمیدونیم پول نفت رو میاریم روی سفره مردم، با تبلیغات مذهبی و نمیدونم ما نیازی به مادیات نداریم و معنویات و مهدی و حسینی و اینا، کسی به این چیزا شکمش سیر نمیشه. همه مردم اینو فهمیدن که تبلیغاتی که رژیم مثلا به خصوص صحبتهای روحانی در روزهای اخیر دروغ مطلقه، یک نوع پوپولیزم آشکاره که اونجا اعلام میکنه ما میخوایم بنزین رو گرون کنیم که به مردم کمک کنیم، یعنی من میخوام از هر چیزی که شما نداری ازتون بگیرم بعد که بهتون کمک کنم. یعنی یک نوع چیزی گذاشتم به اسم یارانه که ما چند سال پیش فکر کنم 8-9 سال پیش من با شما راجع به حذف سوبسیدا و یارانه و همین رادیو صحبت کردم، اونجا اعلام کردم که این سیاست هایی که رژیم به کار میبره سیاست های نئولیبرالیستی برای تطبیق بازار اقتصادی ایران با بازار گلوبالیزاسیون سرمایه، با بازار جهانی شده سرمایه و بکارگیری سیاست های ریاضت کشی به اسم خدمت به مردم یا دادن پول به مردم در کالایی تر کردن زندگی اجتماعی انسان هاست و این از هر لحاظ به ضرر مردم. همون موقع احمدی‌نژاد هم اعلام کرد که ما در فاصله زمانی کوتاه میتونیم چند میلیارد تومان رو نمیدونم صدها میلیارد تومان رو به خزانه دولت برگردونیم. اگه این یارانه ها یا سوبسیدا، حذف این سوبسیدا و دادن یارانه ها به صورت نقدی، یعنی پولی کردن مناسبت پولی تر کردن مناسبت تولیدی کمک به مردم، ما دیدیم که چجوری مردم ایران با تورم وسیع، با فقر، با بیکاری، با ارتش ذخیره بیکاران تو ایران مواجه بودیم و همین مسائل زمینه های شورش های شهری و شورش های وسیع تو ایران شکل میدن.
آیا شما فکر میکنید که این تحریم باعث شده که شرایط به این صورت در بیاد یا مدیریت فاسد و نالایق؟
به نظر من همه سیستم های سرمایه داری با بحران روبرو خواهند شد. توی غربم ما در حال حاضر با بحران های مختلفی روبرو هستیم، یعنی مسئله مدیریت نیست، یعنی ما تو سیستم سرمایه داری ذات خودش بحران هست، چون این سیستم از یه طرف تلاش میکنه که رابط تولیدی و مناسبت به پیش ببره، از طرف دیگه خود همین مناسبت تولیدی و متحول کردن خودش
صدای خود قطع و وصل میشه.
چیزی داره
شما حرکت
می‌کنید. داریم که سرمایه کنار کامپیوترم. ما توی چیز اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری یه چیزی داریم به اسم رقابت و یک مسئله دیگه به اسم انحصار. انحصار و رقابت دو تا سرمایه‌داری هستند. یعنی سرمایه‌داری از یه طرف تلاش میکنه که مناسبات تولیدی و انحصاری کنه و شرکت‌های بزرگ جایگزین شرکت‌های کوچک و خرده بورژوازی میشن، اینا خرده بورژوازی میبنن. از طرف دیگه مونوپولیزه شدن و انحصاری شدن تولید باعث میشه که سرمایه ثابت توی مقطعی به بحران بر بخوره، چون سود در مقایسه با سود و درآمدی که سرمایه دارن به دست میارن در مقایسه با سرمایه ثابت به شدت تخفیف پیدا میکنه و این خودش تبدیل میشه به بحران، چون سرمایه دارن زمانی سرمایه گذاری میکنن که بتونن از این از طریق سرمایه گذاری ارزش افزونه اجتماعی و سود خودشون رو بالا ببرن. موقعی که ارزش افزونه اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکنه و رابطه یک رابطه چیزی نسبتاً هارمونیکی بین سود و سرمایه ثابت وجود نداره، این مسئله باعث میشه که این سیستما توی مقطعی دچار بحران بشن و این بحران ها قاعدتاً در بسیار از مواقع تبدیل به شورش اجتماعی یا شورش شهری میشن یا اعتصابات کارگری یا انقلابات.
یعنی این اختلاس و به قول معروف کرپسیون نقشی بازی نمی کنه در شرایط فعلی ایران؟
اگه حتی من میخوام اینو بگم که حتی رژیم ایران یک رژیم بورژوایی از جنس رژیم های سرمایه‌داری غربی بود که میتونست مناسبات تولید و استثمار رو کنترل کنه و مناسبات تولیدی بدون کرپسیون یا بدون فساد رو توی جامعه ایران به پیش ببره، باز هم این سیستم با بحران های اجتماعی، بحران های سیاسی و اقتصادی روبرو میشد و این در ذات سرمایه داری. ولی مسئله کرپسیون توی ایران، مسئله فساد توی سیستم اداری ایران، مسئله کاملا روشنه. ما الان با یک سیستم کاملا امپریالیستی به اسم سپاه پاسداران طرف هستیم و اطرافیان بیت رهبری، بانک های مثلا بانک سینا، بنیاد مستضعفان که اینا سرمایه ایران و کل سرمایه ایران در دستان خودشون انحصاری کردن و برای تمام مردم جامعه تصمیم میگیرن و این جناحی که از این جریان که سپاه پاسداران و اطرافیان بیت رهبری شامل میشه، اینا بالای 70% سرمایه ایران در دست خودشون دارن و این سرمایه را برای جنگ های ملیتاریستی، برای ملیتاریزه کردن منطقه و گسترش حوزه نفوذ جمهوری اسلامی به کار میگیرن. تو این وضعیت اونا تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن دست از اقدامات ملیتاریستی خودشون بکشن. از طرف دیگه هم خودشون میلیون ها و میلیارد ها دلار پول در بانک های اروپایی دارن و زندگیشون تامینه، برای همین اینا توجهی به زندگی مردم ندارن. اگه اسم اینو میذاریم کرپسیون، خب ما میتونیم کرپسیون بذاریم و هر چیز دیگه، ولی مشکل ما مشکل ساختار اقتصادی سرمایه‌داری نه کرپسیون. یعنی هر سرمایه‌داری توی هر کشوری، توی حتی مدرن ترین سیستم های سرمایه‌داری اروپا، با بحران، با کرپسیون، با مسئله فساد روبرو میشه، چون اینا منافع توده مردم رو نمایندگی نمیکنن. سرمایه‌داری به عنوان سیستمی که منفعت یک بخشی از جامعه، لایه‌های نازکی از جامعه رو نمایندگی میکنه و دولت سرمایه‌داری یا دولتی که از مدافع حفظ نظام سرمایه‌داریه، اینا میخوان این وضعیت رو به هر طریق نگه دارن، چون منفعت اونا، منفعت دولت در اینه که طبقه سرمایه‌دار مالکیت خصوصی بر ابزار تولید رو حفظ کنه تا بتونن اینا مناسبات سرمایه‌داری رو به پیش ببرن. برای همین این وضعیت جهانی، برای توی ایران تا اونجایی که به ایران برمیگرده، ما شاهد یک نوع اولیگارشی مالی هستیم توی ایران. این اولیگارشی مالی که من اشاره کردم، اولیگارشی مالی سپاه پاسدارانه، این اولیگارشی مالی تونسته نزدیک 70% سرمایه ایران سرمایه ایران در دستان خودش انحصاری کنه و این سرمایه منحصر به سپاه پاسداران و این میتونه با این سپاه پاسداران میتونه با این سرمایه هر دست به هر اقدامی بزنه. یعنی دولت بورژوای ایران یک شکل شکل دیگه از دولت بورژوایی که من به دولت‌های بناپارتیستی بیشتر شبیه می‌دونم. چرا؟ چون دولت به طور کل با جامعه بیگانه است. اگه ما تو جامعه اروپایی نگاه کنیم، به جامعه اروپایی مردم موقعی که از دولت صحبت می‌کنن، خودشونو با این دولت تداعی می‌کنن. یعنی خودشونو بخشی از این دولت می‌دونن. یعنی میگن ما آلمانیا نمی‌خوایم مثلا پناهنده بیاد، یا می‌خوایم ما با پناهنده مشکلی نداریم. یعنی خودشونو بخشی از بدنه دولت می‌دونن. جامعه مدنی تا حدودی در دولت انتگره شده. توی ایران جامعه مدنی متنفر از دولته. یعنی اکثریت قریب اتفاق مردم توی ایران از مناسبات موجود، از حاکمیت سپاه پاسداران، از دولت، از رژیم جمهوری اسلامی ایران من نفرت دارن و کسایی که باید دولت کار میکنن به عنوان مزدور، به عنوان خائن به مردم نگاه میشن و این باعث میشه که یک نوع کاراکتر بناپارتیستی توی رژیم ایران شکل بگیره و این کاراکتر خودشو در بیگانگی با منافع توده، بیگانگی با جامعه مدنی و بیگانگی با کل جامعه ایران نشون میده.
شما از کشورهای اروپایی که نام بردید، مثلا در کشور سوئیس که ما هستیم، برای هر تصمیم گیری اینا رای گیری میکنن. ما در سال چندین بار رای گیری داریم که حالا یا از طریق نامه در منزل میاد یا اینکه باید بریم پای صندوق رای رای بدیم. ولی خب در ایران که همچین مسئله نیستش. و بعدم واقعا مدیریت در ایران مدیریت درستی نیست که بتونه این شرایط مدیریت بکنه. حالا با این شرایطی که الان در ایران وجود داره، فکر میکنین که این خامنه ای که البته اون فکر کنم تصمیم گیرنده اصلیست، این فکر میکنین که کی سر عقل بیاد و بفهمه که مردم ایران واقعا از این رژیم متنفرند و دست از این روش که داره برداره که حداقل تحریم برای ایران نباشه؟ شما چی فکر میکنید؟ چه کار باید کرد؟
ببین توی اروپا اگر رای گیر میشه از مردم رای نمیگیرن که آیا مردم، آیا استثمار مردم عادلانه است یا نیست. توی اروپا هم مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری حاکمه. توی اروپا هم استثمار انسان به انسان حاکمه، نابرابری طبقاتی.
قابل مقایسه با ایران که نیست به هر حال.
مسئله من نمیخوام که، من میخوام این سیستمای بورژوایی، ما میخوایم انسان ها رها بشن از این وضعیت اقتصادی، از استثمار. انسان زمانی آزاده که استثمار انسان به انسان نابود بشه. برای همین توی جامعه اروپایی هم ما شاهد هستیم که نیروهای بخشای از طبقه بورژوازی بزرگترین انحصارات مالی جهانی هستن که در تمام جنگ‌های جهانی، جنگ‌هایی که در مناطق مختلف جهان اتفاق میفته نقش دارن. الان جنگ تبدیل شده به یک بیزنس برای بورژوازی بزرگ، بورژوازی مالی جهانی و دولت‌های و ارتش‌های کشورهای مختلف عضو ناتو. اینا مثل ارتش‌های اجاره‌ای هستند که افراد عادی و کارگرای بیکاری که امکان پیدا کردن کار ندارن و اینا رو به عنوان نیروی پریوات یا نیروهای نظامی استخدام می‌کنن برای پیشبرد جنگ، چون جنگ برای اینا بزرگترین بیزنس در حال حاضر تو دنیا. همین مسئله ما اصلا دموکراتیزه کردن مناسبت ایران نیست. مسئله که ما با جمهوری اسلامی، مسئله نابودی سیستم اقتصادی بورژوایی تو ایرانه. یعنی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روبنای سیاسی یک اقتصاد بورژوایی که در شکل اقتصاد سرمایه‌دارانه که در شکل جانسیومی خودش بناپارتیزم یا فاشیزم اسلامی رو تولید می‌کنه، ما می‌خوایم اینو نابود کنیم. ما نمی‌خوایم سیستم مدیریت بورژوایی بحران رو درست کنیم که بیایم سیستمای سوسیال دموکراسی که توی اروپا در گذشته وجود داره اینا رو سرکار بیاریم که فاصله بین استثمار رو نمیدونم استثمار نشدن رو کمتر کنیم و به مردم یه خورده، به قول بیسمارک میگفت، یه خورده سوک بروت یا نون شیرین بدیم و از طرف دیگه هم شلاق روی سرشون نگه داریم. ما میخوایم شلاق و استثمار رو برکشی انسان رو برای همیشه به زبالدن تاریخ بفرستیم. و خامنه ای هم هیچ موقع سر عقل نمیاد، هیچ دولت بورژوایی سر عقل نمیاد. اینا تا زمانی که امکان داشته باشن استثمار میکنن، از خون مردم برای خودشون سرمایه انباشت میکنن و موقعی که به بحران میرسن، موقعی که چشماندازی جلوی چشمشون نیست، یا میکشن یا فراری میشن. ما دیدیم رژیم جنایتکار شاه و خود شاه به هر تاکتیکی پناه می برد، می رفت مکه، می رفت زیارت، می رفت مشهد تا بتونه جامعه رو از طریق پوپولیزم اسلامی تحمیق کنه و جریانات کمونیستی و چپی که در اون موقع خطر زیادی برای شاه ایجاد میکردن اینا رو منزوی کنه، ولی دیدیم که چجوری همین رژیمش از دامن همین رژیم شاه یک دیکتاتوری اسلامی و فاشیستی زایده شد که خودش محصول تولید مناسبت قبل از جمهوری اسلامی بود. برای همین و خود شاه موقعی که فهمید دیگه مکانی تو جامعه نداره و دیگه جنبش های اجتماعی و انقلاب 57 ایران به جای رسیده که این سیستم رو نمیخواد، فراری شد و رفت مصر. توی این دوره خب هنوز اون این جنبش به اون مرحله اطلاع انقلابی نرسیده، این قیام های مشروعش های شهری ادامه پیدا میکنن چون وضعیت مردم بهتر نمیشه، وضعیت مردم به مراتب بدتر شده توی شرایطی که اتفاق افتاده. بسیاری از بانک ها سوزونده شدن، بسیاری از همونطوری که شما در ابتدا اشاره کردی خود رژیم بسیاری از اماکن سوزونده، بسیاری از ماشین های مردم نمیدن جا اماکن شخصی کاملا مردمی رو به آتش کشیده تا مشروعیت سرکوب این قیام رو فراهم بشه توی جامعه. از طرف دیگه ما میبینیم توی جامعه غربی هم دولت‌های غربی پلیس به اماکن مردمی حمله میکنه، اینا رو به آتش میکشه تا مشروعیت سرکوب مردم اینجا هم فراهم بشه. برای همین این تاکتیکایی که شما هم اشاره کردین، تاکتیکای سوخته ایه، هیچ کسی دیگه گوشش به این حرفا بدهکار نیست که چون یه جایی به آتش کشیدن پس باید مردم بکشیم. نه، این دولت‌های بورژوایی و دولت‌های جنایتکار در تاریخ همیشه از این تاکتیکا برای گرفتن و این برای ما تاکتیکا شناخته شده این و خامنه ای هم به نظر من هیچ موقع سر عقل نمیاد و هیچ کدوم از این دولت مردانه که تو ایران وجود دارن سر عقل نمیاد. اینا باید نابود بشن، یعنی به صورت این سیستم که در ایران مثل اژدها تو ایران داره خون مردم میمکه، این سیستم باید برای همیشه نابود کرد و این مردم میتونن از طریق همبستگی وسیع‌تر، از طریق اتصابات طولانی مدت در تولید و متوقف کردن مناسبت تولیدی، از طریق درست کردن شوراهای توده‌ای مردمی، شوراهای کارگری در مناطق مختلف تولیدی و از طریق شورش‌های خیابانی مداوم این رژیم رو ساقط کنن. این رژیم تمام نیروش رو به کار گرفته، تمام اراذل و اوباش بسیجی و سپاهی رو برای سرکوب این قیام آماده کرده و اینا و از طرف دیگه مردم معترض و مردم مبارزی که برای یک زندگی بهتر و شایسته‌تر، زندگی که توش استثمار و برکشی انسان بر انسان و تبعیض وجود نداشته باشه، به خیابونا اومدن و اشعار میخونن. خب همه حکومت‌های غربی و همه دولت‌های جهان هم معترضین و رادیکالایی که خواهان سقوط این رژیم هستن و اشعار و اراذل و اوباش میخونن و این چیزی تو ماهیت قضیه تغییر نمیده. این جنبش خودجوش مردمی میره به طرف سرنگونی جمهوری اسلامی و تکانهایی که دیماه 96 و اعتراضات 5-6 روز اخیر در ایران به جمهوری اسلامی داده، این رژیم رو تا یک مرحله به عقب برده که رژیم آخرین گزینه های خودش سپاه پاسداران، بسیج، نیروهای معتمد دوربر بیت رهبری و اینا رو مسلح کرده، حتی با لباس نیروی انتظامی برای سرکوب توده مردم. ولی این سرکوب اگه به جنگ داخلی تو ایران منجر بشه، باز هم به معنی سقوط رژیم جمهوری اسلامی ایرانه، چون رژیم هم مشروعیت اجتماعیش رو در سطح وسیع در ایران از دست داده، هم مشروعیت در سطح بین‌المللی نداره و هم از طرف دیگه این توده مردم حاضر نیست که بالایی هایی که الان توی نظام جمهوری اسلامی هستن به اینا حکومت کنن و این مسئله باعث میشه که این اعتراضات ادامه پیدا کنه و برای به طرف سرنگونی جمهوری اسلامی و هیچ نوع تغییری از بالا نمیتونه مردم رو به خونه‌هاشون برگردونه. مردم ممکنه به صورت مقطعی عقب نشینی کنن، یکم استراحت کنن تا بتونن ضربه نهایی و فکر شده تر به این نظام بزنن و اگه یک این جنبش ادامه پیدا کنه دیگه نظام جمهوری اسلامی ایران 22 بهمن دیگه نخواهد دید.
بله، البته اگر که خامنه‌ای سر عقل می اومد که این شرایط پیش نمید و وقتی هم نیاد رژیمش سرنگون خواهد شد. به هر حال این قانونمنده و معلومه که مردم رضایت ندارن و تغییر نخواهد ایجاد شد، همونجوری شما اشاره کردین به سران در رژیم، چون مثلا وقتی به کابینه دولت رئیسی شما نگاه میکنید میبینید که چه افرادی اینها هستند، بعد حالا خود رئیسی کی هست؟ رئیسی خودش یکی از اون افراد قاتل هستش که در هیئت مرگ بودن و دستور دادن و مردم اینها رو میدونن، مردم فراموش نمیکنن که چه اتفاقی افتاده و داره میفته. دیروز در زوریخ یک تظاهرات با در واقع برای همبستگی با مردم داخل ایران بود که در شهرهای مختلف هم در اروپا و کشورهای دیگه یک همچین تظاهرات اعتراضی وجود داشت. ما تونستیم جلوی پارلمان زوریخ این برنامه رو اجرا کنیم، چون نتونستیم جلوی سفارت در برن پایتخت سوئیس این مجوز رو داشته باشیم. یکی از این جوانها که معلوم بود سن خیلی کمی هم داره، خیلی لومپنانه اومد و فریاد زد، گفتش که مرگ بر اونایی که سال 79 اومدن و انقلاب کردن. شما جواب این جوان رو چی میدید؟
ببینید خانم فنی، توی ما توی خارج کشور یک طیفه سواکی سابق سلطنت طلبای خوناشام که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران فعالین آزادی‌خواه برابری طلب چپ‌ها و کمونیست‌ها را سرکوب می‌کردند، ناخن اینا رو می‌کشیدند. ما اینا رو داریم که توی خارج کشور با پول‌هایی که دزدیدن، پول‌هایی که از مردم ایران بعد از سنگونی جمهوری اسلامی ایران، سنگونی رژیم منحوس و منفور شاهنشاهی دزدیدن، اینا تو خارج کشور برای خودشون بیزنس گذاشتن.
ببینید این جوانی که من دیدم یه جوان عادی، حالا یا پناهجو هست، اینو خیلی از نسل جدید میگن، اینو میگن شماها اشتباه کردیم و نذاشتین که تغییر کم کم ایجاد بشه.
ما مردم ایران به هیچ وجه اشتباه نکردن که نظام شاهنشاهی که به زبالدان تاریخ تعلق داشت و سرنگون کرده، هیچ اشتباهی در کار نبود. منتها من توی یک مقاله که به زبان آلمانی نوشتم، اونجا فاکتورهایی که در سرکار آمدن خمینی نقش داشتن اینا رو به صورت دقیق اشاره کردم.
یعنی آیا با ببینید آرمان ما همه درسته که به اون صورته، ولی آیا با رادیکالیسم میشه یه دفعه به دست آورد این به این آرمان دست پیدا کرد؟
رادیکالیسم توی متاسفانه توی زبان محاوره خیلی بد ترجمه شده. من رادیکالیسم یعنی ریشه‌ای بودن، یعنی دست بردن به ریشه قضایا. ما اگه بخوایم دست ببریم به ریشه قضایا، ما ریشه قضایایی که توی جامعه وجود داره، ریشه نابرابری، استثمار، سیستم موجوده، یعنی سیستم موجودی. برای همین با هیچ نوع سازشی با این سیستم نمیشه بپیش
رفت. مثلا تو افغانستان رژیم ببرک کارمل میاد رو کار و بعدش میاد یهو طالبان رو کار. آیا جان زمینه نیست؟ چون آمادگی مردم نیست برای پذیرش یک همچین تغییری؟ آیا میشه؟ سوال من اینه.
درسته. ببینید برای یک انقلاب، برای پیروز شدن یک انقلاب، ما به چند تا فاکتور نزنیم. یکی فاکتورهای ذهنی، یعنی آمادگی ذهنی برای پذیرش سیستم جدید. یکی آمادگی عینیه. توی انقلاب 57 آمادگی عینی برای یک انقلاب رادیکال اجتماعی از پایین وجود داشت و این انقلاب صورت گرفت. ولی ما میبینیم که آمادگی ذهنی توده ها برای یک سیستم دیگه، یک مناسبت تولیدی متفاوت با سیستم های سرمایه‌داری وجود نداشت. برای همین
آیا الان در ایران هست آمادگی ذهنی هست، آمادگی عینی؟ آیا بدون آلترناتیو میشه این کار پیش بره؟
بدون شک ما در ایران به یک آلترناتیو قوی سوسیالیستی نیاز داریم و زمینه های ذهنی این آلترناتیو از دیمای 96 تا حالا شکل گرفته. ما شاهد هستیم که تو ایران جنبش رادیکال کارگری در سطوح مختلف شکل گرفته و اینا مسئله کنترل به تولید و مسئله شوراهای کارگری رو دارن به گفتمان اجتماعی تو ایران تبدیل میکنن. این آمادگی
ببخشید
این
یک
آمادگی تا حدودی
شنوندی پای خط اومدن و یک نظری دارن که البته نمیان روی خط صحبت کنن. من خیلی متاسفم که در ایران همه کشته میشن، ولی ببخشید من با شما خداحافظی میکنم، در ایران میرن و کشته میشن ولی اینجا پای خط نمیان صحبت بکنن. من نمیدونم چرا. ایشون میگن که انقلابو نمیدونم شما چپی ها کردین و این صحبت ها. به هر حال بله، ادامه بدین شما.
خب ما کار درستی کردیم که انقلاب کردیم، چون همونطور که گفتم رژیم شاه و سیستم سلطنت مطلقه توی
البته شما اون موقع نبودین، ولی خب شما تبعاتش یعنی شما همین رژیم که فکر میکنه رژیم مستضعفانه و فکر میکنه که مثلا برای مردم اومده خدمت بکنه، شما خودتون لمسش کردین فهمیدین که چه جوریه. بله
دقیقاً. اون من موقعی که از ما صحبت میکنم منظورم همون جنبشه که من خودمون بهش متعلق میدم. برای همین اولا ما توی کلن توی دنیا دو تا توی جنبش اجتماعی در سطح دنیا ما همیشه سه تا گرایش اصلی داریم. یک گرایش انقلابیه که میخواد جامعه جدید رو خلق کنه.
لطفاً خیلی سریع جنبندیش بکنید چون متاسفانه ما وقت زیاد نداریم. من در دو دقیقه لطف کنید تموم کنید. مرسی.
یک گرایش دیگه گرایش محافظه‌کارانه است که میخواد این سیستم رو به هر طریق ممکن نگه داره، و یک گرایش دیگه گرایش ارتجاعیه که میخواد سیستم رو به قبل از این رژیم برگردونه. رژیم الان سلطنت طلبا و تمام کسایی که دوربر رضا پهلوی جمع شدن و این خط رو نمایندگی میکنن، اینا مرتجعن، اینا ضد انقلاب هایی هستن که میخوان شرایط انقلابی رو از این شرایط انقلابی مثل خمینی جنایتکار سوء استفاده کنن تا بتونن خودشونو به جامعه تحمیل و حقنه کنن. ولی جامعه ایران و این جنبش به مراتب جلوتر از اینه که بیاد یک زباله مثل سلطنت رو دوباره بیاد سر کار. برای
خب
همین
اون که به تاریخ پیوست به هر حال، حالا هر چی بوده، چون مقایسه میکنن با کشورهای که هنوز سلطنتیه، ولی خب سلطنتی هم اونجوری نیست که مثل ایران استبدادی بوده. و اگر اون شریعت نبود که ما الان دوچار آخوندان نمیشدیم. اگر که رژیم دکتر مصدق سرنگون نشده بود، ما حالا به مراحل بهتری میرسیدیم. به هر حال دیگه متاسفانه فرصت زیادی نداریم. با اگر شما صحبت به پایان رسید، خداحافظ کنید.
روز شما خوش.
لطف کردین. سپاسگزارم. امیدوارم که به اون خواسته هامون دست پیدا کنیم. یعنی من فکر میکنم خواسته تمام مردم دنیاست که به آزادی و برابری و زندگی انسانی دست پیدا بکنن. حالا هر کی میخواد یه اسمی ایدئولوژی بر خوش داشته باشه. بعضی‌ها فکر میکنن که ایدئولوژی مثلا فقط ایدئولوژی کمونیستیه، ولی خب ایدئولوژی مختلف وجوده. به هر حال روز خوب براتون آرزو میکنم.
قربون شما، روز خوش.
دوستان با هم یک ترانه گوش میکنیم و این ترانه یه مقدار جالب هست. البته شعری است که مینا اسدی اینو سروده و این شعر رو خواننده‌اش، من اسمش رو برای شما خواهم گفت، که به اسم هستش یکی به نلکی به میخ.
یه توب بده که شد کنه، یه شر بده که فوت کنه، یه وافوری که دود کنه، نبوده ها رو بود کنه. یکی به میخ یکی به نه، یه عکس بده که چاپ کنه، دلار بده که آب کنه، یه ملتی رو خواب کنه، مملکت رو خراب کنه. یکی به میخ یکی به نه، یه دل بده که سنگ باشه، یه تیموری که لنگ باشه، یه رهبری که منگ باشه، جفنگ بگه مشنگ باشه. یکی به میخ یکی به نه، شین و شهین با پاشنه های آهنین، با صد وجب زیر زمین سین زنان عربین. یکی به میخ یکی به نه، تو ماشین مشمم دلی، با چار قدای ململی، با انقلاب مخملی لاس میزنن با سدلی. یکی به میخ یکی به نه، درها به روش و باس باز، با رو سری چادر نماز، حرف میزنن صد تای قاز از رهبری دارن جواز. یکی به میخ یکی به نه، حاکمان خود فروش سر کسا رو شل میکنن، هنر فروشان حقیر تو مجلسا گل میکنن، ساز میزنن دست میزنن، دارگه و دنبک میزنن، زیر ماشین قرازه یه دیکتاتورا جک میزنن، عروسی یه داماتی یه شیشه به دست هادی یه وقت سرور و شادی یه آزادی یه آبادی یه. یکی به میخ یکی به نه، یکی به میخ یکی به نه، بده که فوت کنه، یه وافوری که دود کنه نقوده ها رو بود کنه، یه عکس بده که چاپ کنه، دلار بده که آب کنه، یه ملتی رو خواب کنه، مملکت رو خراب کنه، یه دل بده که سنگ باشه، یه تیموری که لنگ باشه، یه رهبری که منگ باشه، جفنگ بده که مشنگ باشه، یکی به میخ یکی به نه، همه علا همه لعمل. شیرین و نوشین و شهین با پاشنه های آهنین، با صد بچم شیر زمین سینه زنان عربین، تو ماشین مشمندلی با چار قدای منملی، با انقلاب مخمنی لاس میزنن با سرالی، درها به روش و بازه باز، با رو سری چادر نماز، حرف میزنن صد تای قاز از رهبری دارن جواز، یکی به میخ یکی به نه، هنگه علا هنگه نمال، تا حاکمان خود فروش سر کی سر رو شل میکنن، هنر فروشان حقیر تو مجلسا کل میکنن، ساز میزنن دست میزنن، داریه و دنبک میزنن، زیر ماشین قراسه یه دیکتاتورا جک میزنن، عروسی دامادی شیشه به دست هادیه، وقت سرور و شادی آزادی آبادیه، یکی به میخ یکی به نه، یکی به میخ یکی به نه، یکی به میخ یکی به نه، یکی به میخ یکی به نه،
دوستان. بله، این ترانه رو که شنیدید سرودش از مینا اسدی بود و خواننده‌اش رو من نتونستم متاسفانه پیدا کنم. دوستان، برنامه رو ادامه میدیم، قراره دوستی که ما داریم جناب مسیحا رشیدی هم بیان روی خط و برای ما از سروده‌هاشون بخونن، در مورد این بنزین صحبت کردند. امیدوارم که راحت بهشون وصل بشیم. درود بر شما جناب رشیدی، بفرمایید.
درود بر شما خانم عرفانی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. درود عرض میکنم به همه شنوندگان رادیو پارس، امیدوارم که روز خوبی داشته باشن. شعر این هفتمون خانم عرفانی هست، بنزین، امیدوارم لذت ببرید.
جناب رشیدی، شما از بچهای بعد از نسل انقلاب هستین دیگه، امیدوارم که شاکی نباشین که چرا انقلاب شده، ادای بدین.
الان جواب بدم یا بعدم؟
خب حالا بفرم بخونین لطفا سرودتون.
خواهش میکنم. بنزین باعث سوختن گورت شد، 88 سیرت و این بار صورت شد، ایران همیشه در معرض غارت است، دست رحیمی و زن سوخته یادت هست، همه اقوام معترض و یک پارچه شده، با هم یکی تهران و بازارچه، صد شهر به وجودت معترضند، گویا علمای قم نسلشان منقرضند، آنان که دوش حمام کردند حرام، هست وجودشان حرامن در حرام، قیمت بنزین و کالا بهانه است، این بار اصل نظام نشانه است، این بار نه آن دفعه که جان سالم به در بری، جملگی دوستان را جهنم و به قعر بری، شما که به عبای ولی خمر چنگ میزنید، شما که بر قلب ایرانی سرب جنگ میزنید، این رهبر حقیر وقیح سخیف ان ایرانی، این که ایران و توران کشیده به ویرانی، به کدام عطر خوشش دل خوش کرده اید، ز کدامین روی به مردم خود پشت کرده اید، اینان که مثل برگ پاییز میریزند، یا که در خیالتان اشرار و ناچیزند، اینان که ضرب و شد میکنید با تندی، بودند صد مرتبه بهز بچه های پندی، هر کدام داشتند برای خود آینده ای، ای که وجودت ز نفرت ایرانی آکنده ای، بدان هر جای دنیا جایت هم نیست، حتی پیش روح الله که زم نیست. چرا باید نسلی از تو بماند کفتار؟ سربست و گلوله نیست به گفتار. گلوله جنگی که به قلب ها میزنی، این مهر سکوت که به لب ها میزنی، عکس عمل میکند اجنبی بدان. خون راه افتد از قم تا جمکران. کشتی نخبگان و هم آیندگان، بردند انگلان و هم انگل زادگان. فنا شد نسل جوان آبی آفتابی، ای نورانی شده به زور مهتابی. شنیدم خواب دیدنت هم شده ثواب، تعبیر دیدم مبال رفتم و قد گشت آب. تو که آقا بودی ولی با قین، تو که بنده آنی ولی با عین. حال که از همه جا وحوش میخری، خبر رسیده سوراخ موش میخری. برو دست از کشتار آیندگان بردار، ای که صبح آزادی کس و کارت بردار. من نگویم تکرار تاریخ نشان داد، کشتند خروسی که بی محل اذان داد. برای ملت پای صندوق رای، برای خواستار عقیده و رای، تانک و نفربر به خیابان آوردی. در خیالت سر سوزن تو مردی، چو بیشه تهی ماند از نر شیر، شغالان به بیشه شدند زورگیر. اهواز و کرج از آن من است، همه جای ایران سرای من است. خانم عرفانی شعرم تموم شد.
با سپاس از شما. شما میخواستین چیزی بگین؟
عرض کنم ما نسل بعد از انقلاب میبایست الان در کشورمون در رفاه، با اون همه ثروت، با اون ثروتمندی از نفت، گاز، طلا، معادن، ولی الان یا تبعیدیم یا زیر شکنجه ایم یا جلوی گلوله این انیرانی ها هستیم. من شاکیم از این که باید آینده خودم رو بسازم، ولی الان در فکر کشته شدن جوانانی هستم که مثل خودم به خاطر حقوق اولیهشون دارن میجنگن.
میگن که آخرین اخبار بالای 280 نفر کشته شدن و بیشتر از 3000 نفر هم دستگیر. بله. بعدم رژیم گفته که برای هر پیکری که ما بخوایم تحویل بدیم 40 میلیون تومان باید پول بدین.
بله اینو شنیدم. اضافه کنم اینا تفکیرشون به ته دیگ خورده. یه افرادی هم که با مغز معیوب دارن ایرانو اداره میکنن. یکیش مثل آقای محسن رضایی که گفته بود جنگ میکنیم با آمریکا، سربازای آمریکایی رو میگیریم، از هر کدوم چند میلیون دلار میگیریم، بعد اقتصاد ایران رو دوباره راه میندازیم. اینا همینطوری هم وقتی که خیلی قبل ترا تو خاوران 67 طرف رو میکشتن و پول گلوله از پدر مادر اون شخص میگرفتن، اینجا همین کاراشون ادامه دادن تا به اینجا.
بله بله. با پیکر مردم میخوان پول در بیارن، وجیه مردم پولو بکشن بیرون، از اون طرف تحریم مردم تحمیل میکنن و با این روش هایی که انجام دادن. ما داریم به پایان برنامه میرسیم، اگر که یه نکته پایانی داریم بفرمایید، یه خداحافظی کنیم.
نکته پایانی این که پدر مادر ها حتما اگر کسی صدای منو میشنوه، پدر مادر فامیل اگه میتونن دنبال بچه هاشون باشن، یه خاورانی دیگه درست نکنن. اینا به هیچ کس رحم نمی کنن، برای 4 سبا موندنشون همه رو میکشن. این بود پایان
سپاسگزارم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته
خوش. حکمت تبرزدی هم تسلیت گفته و گفته ما باید این 4 ماه آذر رو روز عزای ملی اعلام بکنیم. بخشی از صحبتش رو میشنویم هم دیگه.
امروز ملت ایران عزادار است. امروز ملت ایران در سوگ جوانان کشته شدهش عزادار است. خامنه ای روحانی از طریق سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی و امنیتی و از زمین و از هوا صدها تن از جوانان رو کشتند. در یک جنگ نابرابر اونها هزاران تن رو مجروح کردند. امروز هزاران تن از جوانان ایران در زندان‌ها زیر شکنجه‌اند. جا دارد این روزها را روز عزای ملی اعلام کنیم. 4 آذر را همه اپوزیسیون روز عزای ملی اعلام کنند. امروز ما جشن و شادی نداریم. امروز ملت ایران محزون و غم دیدند. امروز ملت ایران را خامنه ای و اعوان و انصارش عزادار کردند، سیاپوش کردند. جوانان اعتراض کردند که چرا بنزین را گران کردید. اونها با گلوله پاسخ جوانان رو دادند. اونها جوانان رو کشتند و اعلام کردند و خامنه‌ای وقیحانه اعلام کرد که ما پیروز شدیم و دشمن رو کنار زدیم، دشمن رو پس زدیم. آقای خامنه‌ای تو پیروز شدی، تو با ریاکاری و به نام دین و مذهب حاکم شدی، اما با گلوله پاسخ جوانان رو دادی و مادران و خواهران و همسران رو داغدار کردی. امروز مردم ایران عزادارند، لباس مشکی پوشیدند. روز 4 آذر که روز هلهله شما جنایتکاران است، مردم ایران سیاپوشند، عزادارند و مردم ایران به دنیا اعلام می کنند که زیر چکمه های حکومت جنایتکار هستند. من از همه آزادی خواهان، از همه رسانه ها، از همه اپوزیسیون ها، از همه جوان ها، از همه دنیا دعوت می کنم روز 4 آذر را که اینها روز هلهله و شادی بر اجساد جوانان ما قرار دادن را روز عزا اعلام کنید.
بله، درود بر تبرزدی که این صحبت ها را کرد و ما هم به پایان برنامه نزدیک شدیم. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه آزادی از سحر برنامه را پایان رسونیم.
خودت که واسه پر دادن تو بال بس نیست، پر از دلشوره‌ای و نگرانی برای هر کسی که تو قفس نیست. از آزادی یه جور ترسوندنت که با دستای خودت پرها تو چیدی، چه شد تو خط خطی کردن جهانو، فقط از پشت چند تا میله دیدی، فقط از پشت چند تا میله دیدی. خودت تارت نکرده، به چی بگم از لذت پرواز؟